اشکال سومی که مطرح کردم گفتن کلمه استنباط اینجا باعث میشد که این جامعه افراد نباشیم، برای اینکه استنباط در جای میگن که یه چیزی طریق باشه، کاشف باشه، حال اون که بعضی از مباحث اصولی حالت طریقیت ندارن، کاشفیت ندارن، مثل بحث از اصول عملیه شرعیه، براعت و تخییر و اینا که بحثه، یا احتیاط شرعی، اینا خودشون حکم شرعی هستن، یه طریق برای حکم شرعی هستن. در اینجا ما استنباطی انجام نمیدیم. و دیگر اشکال این بود که الاحکام شرعیه چرا فرمودید؟ چون بعد از مباحث اصول شرعی نیستن، احکام عقلی هستن، مثل براعت عقلی، مثل احتیاط عقلی، شعار عقلی. یه چهارت اشکال بر این تعریف شده بود و لذا مرحوم آخون تعریف رو عوض میکنه و ایشون اینطوری تعریف میکنه: صناعتون یعرف بها القواعد التي یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التي ینتهى الیها فی مقام العمل. در کفایه این روی تعریف کرده. اولا کلمه علم را نیا آورده، صناعت آورده که اشاره به این است که باید این علم ملکه بشه، تا ملکه نشه بودید نیست. و ثانیاً کلمه ممحده را نیا آورده تا اشاره بکند که لازم نیست بالفعل قابلیت استنباط داشته باشه، نه، همین که بالفعل باعث آماده استنباط باشه، نه، همین که امکانش باشه کافیه، همین امکان کافیه، قابلیت کافیه. و لذا که انه مباحث را ما بیاریم که انه همون قابلیت تنها داره، مثل بحث استحسان، قیاس، حالا چه قبول کنیم چه قبول نکنیم. و ایشون یک اوی هم آورده، با اون او دو تا اشکال بعدی را جواب دادن. این که گفتن استنباط، گفتن بله یه بخشش استنباطه، یه بخشش استنباط نیست. اولتی یونتها الهی ها فی مقام العمل. خب اینجا شامل اون مباحث میشد که در اونجا استنباطی در کار نیست، مثل اصول عملی شرعیه. و همچنین شامل مباحث اصول عملی عقلی هم میشد. چون نگفتیم که یونت های لیها فی مقام العمل میدن حکم شرعی، نگفتیم حکم شرعی قید نداره، یونت های لیها فی مقام العمل، هم از اینکه شرعی باشه یا عقلی باشه. پس بنابراین این اشکالات را مرحوم آخوند رفع کرد در بار تعریف علیه السلام و رحمت الله علیه. الا اینکه بر تعریف مرحوم آخوند اشکالاتی وارده، چهار تا اشکال هم برشون وارد. خدا برکت بده دیگه، چهار تا اشکال در مشروع وارد بود، چهار تا اشکال هم جناب آقای حامد رسی وارده در تعریف مرحوم آخوند خراسانی. یک اشکالی که وارده برای ایشون و خیلی ها نوشتن اونم این است که شما دو تا غرض برای علم اصول ذکر کردید، یمکنه هر دقیقه فی استنباط الاحکام شرعیه، فی طریق استنباط الاحکام شرعیه، این یه غرض. یه غرض دیگر امولتی یونتها ایلیها فی مقام الامر، این لازمیات طبق فرمایش شما که تمایز العلوم بالاغراض است، لازم میاد علم اصول دو تا علم میشه. تو شما گفتید تمایز العلوم بالاغراض، خب اینجا هم دو تا غرض شد، پس باید دو تا علم بشه نه یه خزاودی. و الا اگر بگید نه با اینکه دو تا غرض یک علمه، خب لازم میاد که دو تا علم را فرندشون را به هم عطف کنیم. مثلا علم فرض کنید که علم گیاه شناسی با علم جانور شناسی، اگر دو تا هدف دارن نه باید دو تا غرض دارن به هم عطف کنیم بگیم یه علم. فرض کنید که نحو را به غرض علم نحو را با غرض علم صرف به هم عطف کنیم یه قومی بذاریم بشه یه علم. آنه که نمیشد شما با قوم این اغراض را به هم عطف کنید بگیم یک علم. از شما فرمودید که تمایز العلوم بالاغراض، لازمش این است که هر غرض یک علم. آنی که شما برای علم اصول اول اینجا دو تا غرض ذکر کردید، اگر بفرمایید با اینکه غرض ها متعدده باز یک علمه، میگیم این لازمش این است که ما علوم متعدد که اغراض دارن اغراض شما با او عطف کنیم بگیم یک علم. آنی که نمیتونید قبول کنید در ضرور بیاد.
سوال اینه چه جواب داد که
اگر تمایز علوم با موضوعات اشکال وارد نیست،
وارد نیست فقط بر طبق مبنایشون وارد، چون ایشون گفتن تمایز العلوم بالاغراض طبق مبنای آخوند این اشکال وارد.
جواب بدیم که این دو غرض رو برگردونیم به یه غرض مشکل،
اگر برگردونیم
تفسیر الحجه فی مقام الاول،
اگر برگردونیم اون حرفی نیست، ولی به همین کیفیتی که اگرشون فرموده اشکال وارده، مگر اینکه بتونید یه جامعه بین این دوتا غرض پیدا بکنید. اگر پیدا بکنید اون وقت اشکال برطرف میشه، اما این دوتا غرض را جدا ذکر کنید این که اصلا اشکال وارده.
درسته چیه؟ درسته تمایز علوم به چه موضوعات
به راست؟ تمایز علوم موضوع بحث کردیم که تمایز علوم در علوم صرفه و علوم عملیه. در علوم صرفه گفتیم به موضوعات، یعنی من درس کردم آقایان میتونید باشه، و علوم صرفه در علوم صرفه به موضوعات. یک کسی میخواد یه حقیقت را بشناسد، یک حقیقت یه موضوع دیگه اون شمونش رو بشناسد. اما در علوم عملیه که میخوان مثلا یه حسابدار تربیت کنن، اون حسابدار باید هم یک کمی از دفترداری بلد باشه، یک کمی از حساب بلد باشه، یکی از مدیریت بلد باشه، اونجا لازم نیست که یک موضوع باشه. در علوم مثلا پرستار در بیمارستان باید خیلی چیزا را، چون اونجا علوم عملی است، علوم عملیه که کاربردی ان، اونجا تمایز علوم بالاغراضه، اون غرضی که ببینیم برای چی میخواد کاری انجام بده، اونجا تمایز علوم بالموضوعات است، چون موضوعات متعدد ممکنه یک غرض را تامین بکنن. اما در علوم صرفه برای تمایز علوم بالموضوعات اینطوری معرفی است. خب پس بنابراین به اصطلاح این اشکال بر ظاهر کلام مرحوم آخوند وارده، مگر اینکه اینا را برگردونید به یک جامعه که جناب آقای دهقان اشاره کردن، اگر بدونید یک جامعه مرحوم اشکال را برطرف شد، و الا به این صورت که شما فرمودن اشکال مرد
تازه اون جامعه رو خود ایشون باید تو تعریف بیاره نه اینکه خود ما براش جامعه درست کنیم.
بله بله،
ما شما تعریفش میگیره،
در تعریف
ظاهرش اینه که جامعه ایشون نیورده تعریف وارده.
بله اشکال وارده،
نه اینکه ما خودمون بله خب جامعه ما میتونیم درست بکنیم، مخصوصا اگر جنس بالاتر بگیریم، نمیدونم
بله میتونیم مثلا جامعه انتزاعی ازش
بحث روی چیزی که خود ایشون نوشته.
بله بله تعریفی شون اشکال وارد اشکال دومی که مطرح شده در مقام گفتن که توجه میفرمایید لازم میاد دخول علم رجال در این تعریفتون. علم رجال هم ما بحث میکنیم از وساقت یا عدم وساقت اشخاص، درسته؟ خب این وساقت یا عدم وساقت اشخاص دخیلا در استنباط یا وساقت ثابت میشه فرض کنید که با یه واسطه سلامت با یه واسطه از امام علیه السلام آمده به ما نمیده، اگر وساقت این شخص ثابت بشه خب میشه برای استنباط طریق استنباط یا میکنه یه قرف این طریق استنباط، اما اگر وساقتش ثابت نشد لا یمکن دیگه. پس این تعریف شما شامل مباحث علم رجال هم
قواعد نیستن که علم رجال
آه خب احسن جوابش را در این جزوه هم نوشتن آزای صبحانی هم فرمودن دیگه ما واقعه این اشکال وارد نیست، یعنی اشکال میتونه شما علم رجال به علم و لغت هم توسعه بکنید، در علم و لغت مثلا معانی کلمه سعید اگر به معنای فقط تراب باشه نمیشه با غیر تراب تیمم کرد، اما اگر به معنای مطلق و چرز باشه میشه به غیر تراب هم تیمم کرد. پس علم و لغت هم در طریق استنباط واقع شد، چون با علم و لغت مشخص بود که معنای سعید چیه و با اون هم ما استنباط کردیم یا وصول عرض جایز یا جایز نیست. خب پس این موارد را چطور جواب میدیم؟ علم رجال و علم لغت جوابش این است که کلمه قواعد اینا را خواهد شد، اینا قاعده نیستن، اینا یه مورد مثلا یک مسئله را مشکلش حل میکنه، اگر بفهمیم این دو سطح هست حالا ممکنه در یه روایت دو روایت مشکل حل کنن، یه قاعده نیست. همچنین کلمه سعید، کلمه سعید میگه در باب تیمون به درد میخوره، در غیر باب تیمون که به درد نمیخوره. پس این بحث اصولی جایز که قاعده باشند، یعنی در ابواب مختلف قابلیت استفاده داشته باشند، اما اگر در یه باب قابلیت استفاده داشت اون داخل بحث علم فقه، در علم فقه اون مسائل جزئی را بررسی میکنیم. پس یه علم فقه داریم که استنباط اونجا هم هست، اونجا عناصر غیر مشترکه را محل استفاده قرار میدیم، یعنی که در یک باب مثلا، اما اونجایی که مشترکه بین اکثر باب واحد عناصر مشترکه شیخ صدر تعبیر میکنند و ایشون تعبیر قاعده کرده، قاعده نه باید قاعده هو کلی المنطبق علا اکثر مورد، مثلا باید یک کلی باشه که منطبق بر موارد مختلف باشه و الا قاعده صدق نمیکنند. پس اونجاهایی که دخیل در استنباطن ولی جزئی هم مثل علم رجال، مثل علم لغت، لغاتی که در روایات وارد شده اینا داخل بحث اصولی نیستن، اینا داخل بحث چی هستن؟ آقا داخل بحث فقهی هستن، یعنی در فقه مجتهد میاد اون مورد را بررسی میکنه، در جانبی داخل در استنبادن ولی در مورد خاص.
استاد موضوع علم رجال جزئی نیست، این اولا گفت کل شیخ اجازه فقه و کل من روا عن کتاب تفسیر الامی فقه الجزئی حتی آقای سبحانی اسمانی که اسم کتاب چیه؟
کلیاتی. اینا در اشکال بعدی جواب میدیم، در اشکال بعدی این سوال شما رو جواب میدیم. علم رجال در علم رجال ما کلیت داریم، حالا این رو در اشکال بعدی جواب میدیم، الان جواب میدیم. بس اشکال دومی شد که علم رجال و علم لغت که موارد جزئی را برای ما مشخص میکند داخل تعریف شما شد، جواب میدیم اینا داخل تعریف ما نیست، چون ما گفتیم قواعد، اینا قواعد نیستن، اینا بحث فقهی. اشکال سوم که جواب آقای حیدری هم داده بشد اونم چی هست؟ اونم این است که گفتن ها علم درایت، علم درایت یا کلیات، بحث کلیات یا علم نحو، علم نحو یا کلیات، کل فاعل مرفوع کلیه دیگه. علم درایت مثلا بگید که خبر مثلا سکه ها کذا خبر صحیح ها کذا کلیات دیگه کلو مثلا خبر خبر موسی یا خبر سکه مثلا یا خبر صحیح اون است که از سلسله سند کلها عدول و امامی عدل سکه مثلا اینطوری تعریف بکنید که کلیاته. پس لازم میاد در این تعریف شما مباحث علم درایه هم وارد بشه، مباحث کلیات علم رجال هم جوابر بودن وارد بشه، کلیات علم نحو هم وارد بشه، چون اینا کلیات هم و در طریق استنباط قابلیت وقوع دارن. در ضرورت چون شد اشکال سوم این است که یه مباحث کلیاتی در دیگر علوم هست اونها هم در طریق استنباط واقع میشن، اگر اونها نباشه نمیتونی استنباط درونه، مثل کلیات علم درایه، مثل کلیات علم رجاء، درون کلیاتش و نتوزیاتش. این جوابش چیه؟ جوابش از این مطرح کردن گفتن که مراد از این که یمکنو ان تقعفی طریق الاستنباط اون است که بلا واسطه تقعون، نه معل واسطه، یعنی المقدمت الاخیره باید باشه. اگر کلیات فرض کنی که علم درایه یا علم نحو یا امثال اینها در اینجا واردن اونها معل واسطه است، باید آخرش باید بگید که مثلا القاعدت النحویه حجتون از ظواهر حجتون، مثلا فرض فرمایید که باید در قواعد علم رجال باید حجیتش را در یه جایی اثبات میشه، خودش مستقیما نمیشه قابل استنباط نیست. از قواعدی که مستقیما بلا واسطه کبرای قیاس واقع میشه برای استنباط حکم شرعی بلا واسطه، مثل خبر الواحد حجتو، مثل از ظاهر حجتو، خود حجتون، اونهایی که حجتونه محمولش حجتونه اونا بدون واسطه واقع میشه، بلا واسطه واقع میشه، قاعده هستن نه بلا واسطه، چون محمولش چیه حجتونه، نتیجهش میشه که فهاب حجتون. اما الفاعل مرفوعون الخبر صحیح ها کذا مثلا کل فلان وقع فی طریق تفسیر علی ابراهیم فهو صحیحون و سکون، اینها بلا واسطه وارد نمیشن، اینها باید بگید که و کل من وقع مثلا فی طریق علی ابن ابراهیم که تفسیر علی ابن ابراهیم فهو ثقتون، بعد باید بگید که قول ثقت و حجتون، قول ثقت و حجتون رو بگید اضافه بکنید، اضافه نکنید اون نتیجه نمیده. در قرآن دیم یا میگید کل فاعل مرفون باید بگید که و از ظواهر حجتون، و از حجیت ظواهر را اسلام بگن ظاهر بودن را دیگه. در قرآن دیم پس بنابراین اون قواعد واقع میشن ولی معل واسطه، واسطه حجت، اما قواعد اصولی بلا واسطه واقع میشه. این جواب را میدن ایشون، این اشکالی که عمله برطرف میشه دیگه با این. ولی یک او اشکال آخر، اشکال چهارم که اگر برای این اساس این جواب پیش میاد که اون اشکال چهارم را دیگه مثلا علما مطرح کردن در شبهای مختلف در جواب اشکال چهارم میشه آمده، اون خیلی یک کمی مثلا باید دید که چطوری باید حلش بکنیم، اون مهم اشکال چهارم مهم میده. اشکال چهارم تقریبا بر مبنای همون اشکال سوم شکل میگیره. ایشون فرمود برای اینکه از اون قواعد و علوم دیگر جواب بدهد چی جواب داد؟ گفت که اون که بلا واسطه واقع میشه بده که اونها خارج بشن، بمونه قواعد علم اصول که بلا واسطه هستن، اونها مر واسطه هستن، اونها خارج بشن، فقط بمونه قواعدی که بلا واسطه هستن. اون وقت اشکال شده که گفتن آقا هر دو شق را ما از شما میپرسیم، آیا اونها هست که بلا واسطه یا مر واسطه، حالا هر دو را فرض میکنیم، حالا اون اشکال سوم را فرض کنیم کنار گذاشیم. میگه بلا واسطه اونها که در جواب اشکال سوم گفتی لازم میاد مباحث الفاظی که در جلد اول کفایه مطرحه، مثل الامر ظاهر فی الوجوب، النهی ظاهر فی الحرمه، و العموم ظاهر فی الاستغراق اینا خارج بشن، چون اینا هم محل واسطه هستن، چون الامر ظاهر فی الوجوب باید نیاز داره به از ظاهر حجتو، از اگر بدون واسطه بگی چون اگر در جواب اشکال سوم گفتید بلا واسطه لازم بیاد این مباحثی که در علم اصول مطرحه مثل صیغت الامر ظاهر فی الوجوب این خارج بشه، بحث علم اصول خارج بشه، چون اینم نیاز داره بگه از ظاهر حجتو نظرونی. خیلی از مباحث اصولی لازم میاد خارج بشه اگر بگید بلا واسطه، چون اگه در جواب سوم اختیار کردید، اگر بگید معل واسطه را میگم اون وقت لازم میاد انیت خله مباحث علوم دیگر همون اشکال سوم برگرده، علوم دیگر مباحثشون داخل میشه. این اشکال دو مثلا چهارم مبتنی هست با اشکال سوم که میگن اگر بلا واسطه را بگید لازم میاد خیلی از مباحث اصول خارج بشن، چون اونا نیاز به واسطه دارن. اگر بفرمایید که نه من فقط من عم از بلا واسطه و معل واسطه را میگم، اینجا که فی طریق الاستنباط، عم از این که فی طریق الاستنباط بلا واسطه یا فی طریق الاستنباط معل واسطه، لازم میاد مباحث علوم دیگر هم داخل بشن. این اشکالی است که شده. در جواب این اشکال چند جور جواب دادن. یه جواب گفتن آقا اون کلمه ممهده رو میاریم، کلمه ممهده مشکل ما رو حل میکنه. چیه؟ اون کلمه ممهده رو گذاشتیم گفتیم یمکنو، نمیگن اونا باید برگردیم. ممهده میگیم اون قواعدی اصولی هستن که در اصول تدوین شدن، پس یه سلسله مباحث در اصول نوشته شده، یه سلسله مباحث درسته در طریق استنباطن ولی در اصول تدوین نشده، در مباحث دیگر تدوین شده است. اونهایی که در مباحث در علوم دیگر تدوین شده است، بحث شده است، دیگه اونها رو ما دوباره در اصول بحث نمی کنیم، دوباره کاری نمی کنیم. اونهایی که در اینجا تدوین شده است اینا در اصول بحث می کنیم، یعنی در اونجا تدوین نشده در اینجا تدوین شده. پس با ممهده رو میاریم و برای اینکه این مشکل حل کنیم، چون ممهده یعنی این مدونه تدوین شده است و اگر اینطوری شد اونها در جای دیگه تدوین شده هستی، اونها در اینجا که تدوین نشده، پس ام مدونه فی العلوم الاخرى برای اونکه در طریق استنباط بشود اونها مربوط به اصول نیست. ام ممهده ام مدونه فی علم الاصول مربوط به علم اصول. یه جواب اینطوری داده
استاد
اینجا مطالبی که بیان می‌کردید، اینجا مرکب شدید. بعد یک کم اضافات داره. اینا را می‌خواید من الان وقت باشه همین را میگم یاد داشت می‌فرمایید که یواش یواش میگم همین را یاد داشت. خب پس در سرمون داشته شد یه جواب شد حلم محده. جواب دیگر آقای خویی دادن رضوان الله علیه گفتن که ما بلا واسطه را میگیم، ما معل واسطه را نمیگیم، المقطع الاخیر را میگیم. پس چطور اگر بلا واسطه بگید میگن این بحث ظهور امر در صیغه امر اینا خارج میشن؟ نه خارج نمیشن، برای اینکه بحث از حجیت ظواهر بحث لغویه، همه قبول داره اون از واضحاته، پس به مقدمه دیگر نیاز نیست. خودت مقدمه دیگه نیاز هست، میگه نیاز نیست اصلا بحث از حجیت ظواهر، حجیت ظواهر دیگه امری هست که همه قبول، امر فطری هست اصلا، امر بدیهی هست، بس نیاز به بحث دیگری نداره. شما بگید آقا نیاز داره اینها به بحث به بحث دیگری، اینا محل واسطه هستن، نه واسطه ای نداره اینها در نمودی، چون از واسطه ها ایشون اینطوری جواب داده. ایشون نظر خوی رضوان الله وارده برای اینکه در اونجا در حجیت ظواهر بحث شده است، اخباریه قبول ندارن، حجیت ظواهر قرآن قبول ندارن، چون اگه از واضحات بود از واضحاته، اگر از واضحات بود اخباریه اشکال نمی کردن،
نه
اخباریه است، بله اخباریه هم بس حجیت ظواهر ما ظهور صیغه امر در وجوب را اثبات کردیم، این تنها ظهور صیغه امر در کتاب ما را به نتیجه نمی رسونه، باید اثبات کنیم که لظاهر الکتاب حجت
دیگری روایت ما نه اخباری
فلیکن
فلیکن لیکن تردش سیره
فلیکن
بس شده دیگه
فلیکن قابل للبس فلا ينتج و
بس نتیجه نمیدد که بگیم که صیغه الامر ظاهر فی الوجود، حداقل در کتاب نتیجه نمیدد به جهت مالی که اونها ادعا کردن. باید بس کنیم. گفتن که نه آقای خویی فرموده که اینها دیگه نیاز نداره، همین بس ظاهر فی صیغه فی الوجود کافیه، نیاز به ظواهر حجت نداریم، چون واضحات دیگه ها واضحات نیست و الا اخباری ها رد نمی کردن، اونا اشکال کردن نظر بودیم، بس واسطه نیاز داره. بس این جواب آقای خویی رضوان الله علیه.
تو این جواب دیگه هم میشه داد که واسطه اگه بدیهی هم باشه، واسطه بودنش بگه نفی نمی کنه، اون واسطه از بدیهی.
آقا دیگه قابل بحث نیست دیگه، شون میگه
یعنی کل قابل بحث
نیست، کل عدمه، یعنی کل عدمه. چون اینطوری جواب دیگری مرحوم عراقی دادن،
اینا شو اخباری هم میگن ظواهر حجت نیست،
ظواهر قرآن میگن
یا حجت
نیست، میگن مگر اینکه صریح قرآن میگن حجته،
صریح قرآن میگن،
اما ظاهر قرآن حجت نیست مگر اینکه یه روایت تایید
باشه کنارش باشه،
تفسیر امامان
دستور.
بعد ایشون یه جواب مرحوم آزیای عراقی داده، جواب دقیق آقای نظام آزیای عراقی از این اشکال که اگر بگید بلا واسطه لازم میاد به اصلا خروجی بزن مباحثی، اگر بگید من واسطه لازم میاد مباحثی هم داخل بشه. ایشون میگد که ما اختیار میکنیم من واسطه و بلا واسطه، هر دو رو اختیار میکنیم، ولی مباحث علوم دیگر داخل نمیشه. چرا داخل نمیشه؟ میگه برای اینکه ما در علم اصول از هر دلالتی بحث نمی کنیم، از دلالت بر حکم بحث می کنیم یا متعلق به حکم، و دیگر علوم از دلالت بر حکم بحث نمی کنیم. از صیغه الامر ظاهر فی الوجود ببینید حکمه دیگه، وجود حکمه، دیگر علوم بحث نمی کنیم که صیغه الامر ظاهر فی الوجود ام غیر ظاهر. پس ما ایشون تا جواب داده که ما اهم از معل واسطه و بلا واسطه، ولی باید طوری باشن که مربوط به حکم باشن، حکم شرعی.
پس چیزی بس کنیم که چی باشه؟
از چیزهای بس میکنیم، از دلالاتی بس میکنیم که مربوط به حکم شرعی یا متعلق به حکم شرعی باشه. و هم فرمودن که این مباحث که در مباحث الفاظ ما از این قبیله، مربوط صیغت الامر ظاهر فی الوجود، وجود حکم میکنه دیگه، این در دیگر علوم بس نمیشه، نظر اون دیگه اونا به حکم کار ندارن. در هر چی شد، پس بنابراین با این بیانشون خواسته گفته مثلا بحث عام خاص هم برمیگرده به متعلق الحکم، کیفیت تعلق الحکم به موضوع بحث میکنه که آیا به عموم این حکم یا به غیر عموم کیفیت تعلق رو بحث میکنه. بس گفته که بلو معلواسته هست، ولی باید حکم میاد، یا خود حکم مثل بحث وجود یا دلالت صیغه الامر بر وجوب، وجوب حکم میگه، یعنی این دیگر در یک امرون بس نمی کنه، اما وجوب کار نداره. بس بنابراین معیار این است که چه معلواسته چه بلا واسطه، ولی مربوط به حکم
نتا
بحث در عام خاصتون میگیم اون هم کیفیت تعلق الحکم به موضوع هست، کیفیت تعلق الحکم به موضوع، آیا به عموم موضوع هست یا به بعض موضوع هست، کیفیت تعلق الحکم به موضوع هست. پس بنابراین این فارق، این مایز هست بین مباحث اصولی و مباحث غیر اصولی، ولی اونجا حالا معل واسطه هم باشه. ایشون اینطوری گفته، دیگران هم را شاید مثلا جواب دیگری داشته باشه،
ایشون در تعریف بیارن دیگه،
در ایشون تعریف رو عوض میکنه.
نه مثلا ایشون استاد صبحانی فرمودن که مقصود ما این است، ما این مقصود رو باید یه جوری با یه قیدی برسونیم،
باید بیارن
الان صرف اشکال بکنن، اشکال وارده دیگه، میگن هم با واسطه هم بدون واسطه اطلاق شامل میشه، اگه میخوان بگیم با واسطه باید قیدش رو بیاره،
اگر بگیم عام است مثلا یا مزور خصوص یا باید مشخص بشه،
مشخص در تعریف بود ذکر بشه.
بله به هر حالشون میگن عام میگیریم ولی مربوط به خود، پس اشکالی ارتفعه
نفرمودید
حکم شرعی، چون دیگه اونها کار به علوم دیگر به حکم کار ندارن که بیان حکم را و ظواهری که مربوط به حکم اونو بحث بکنن.
اول تعریفات اشکال بر مسائلی که مربوط اصول عملیه بود، اونجا هم حکم شرعی را به دست من بپردیم اون اشکال دوباره نمیاد اینجا.
نه اون اشکال یه اشکال دیگری بود، ما فعلا اشکال چهارم را مطرح کردیم. اشکال چهارم ما این بود که گفتیم آقا این که شما میفرمایید بلا واسطه را بگید یا بعد واسطه را بگید، چون بس روی تعریف آخونده اول لتی یا تهی رایشون آورده یون تا آیلی را آورده برای رفتن اون اشکال، اون اشکال دفع شده چون در فرض در تعریف آخوند اون اشکال دیگر جایگاه نداره چون اول لتی یا تهی آورده دیگر.
در اون مثلا اون که خوب محمولات ما زیاد یا محمولات ما حکم شریعه بگیم از ما میگیم بگیم قسم از چیزهای ما احکام میگم قواعد اصول ما محمولاتشون عقلیه اونو شکار کنیم
اون اولتی انتهای آورده دیگه اولتی انتها
میشود این جواب میده
اولتی انتها اون جواب دفع شده اولتی انتها آورده فقط فی طریق را گفتیم که آیا مستقیم یا غیر مستقیم یا واسه یا مل واسه اینجاش اشکال بود در قسم شق اول اشکال بود شق دوم را که جواب داد اولتی انتها سر جای خودش هست نظر بودیم اولتی انتها را آورده و اشکال دفع شده اشکال چهار تا اشکال جدید مطرح شده که اشکال چهارم این بود که شما بگید فی تعیید استقلال آیا بلا واسه یا مل واسه در گریز تو شد اون اشکال چطور دفع شده اولتی انتهی آورده فی مقام العمل که دیگر قید نکرده که فی مقام العمل حکم شرعی یا غیر شرعی تعریف آخوند را ببینید و تعریف آخوند را ببینید بخونید تعریف آخوند را صناعت بود
یا غرف و بحل قواهد البتی ممکن
این طریق استنباط اولتی انتهی را بخونید اولتی یونتها ایلیها
فی
مقام العمل یعنی اون اصول اندرمیه اون اشکال دفع شده اولتی یونتها ایلیها اون را دفع میکند یعنی میگه که اولتی اون را اصول عملیه پس اصول عملیه را به اون وارد کرد اشکال در قسمت اوله اونجایی که فی طریق استنباط واقع میشود آیا مستقیم یا غیر مستقیم در اون دیگه
اولتی دوم اضافه نیست در این طریق اگر برگردونم یورف سام به هر قواعد التي يمكن تبادل طريق الاستنباط الاحكام اب ينتهي اليها في مقام العمل يعني ان اتقنن به قواعد التي يمكن لا ان ترى اتقنن ان شو مثل يعني سناق يروح به قواعد التي ينتهى هم يمكن را برمیداره به این معنی که در اصول عمليه در مقام عمل
قواعد التي اتقن التي قول قواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل قواعدی که دیگه ممکن کار ندارد قواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل
اشکالی که در امکان آورده بودم در استنباط احکام
به همون در
مقام
بس در همون امکانش دیگه اینجا هم امکان در ينتهى إليها في مقام العمل بحث میکنیم ما یا چی
ينتهى إليها امکانش تقبل کرد
چی لا ينتهى إليها بس همون دیگه نگفت که بالفعل ينتهى إليها یعنی قابلیت انتها داشته باشه. پس بنابراین با این بیان این اشکالات تعریف آخوند این بحثا را چرا مطرح میکنیم؟ برای اینکه ماهیت این اصول برای ما روشن‌تر بشه. ماهیت این اصول چه ماهیتیه؟ چون در علم اصول از دلالات بحث می‌کنیم، در علم نحو هم از دلالات بحث می‌کنیم، از علم لغت هم در دلالت بحث می‌کنیم، در علوم معانی بیان هم در دلالت بحث می‌کنیم. دلالت اینجا چی فرقی با دلالت اونجا داره؟ در مورد باید اینا روشن بشه که ماهیت این اصول برای ما روشن‌تر بشه. پس ماهیت این اصول اون قواعدی هست که یمکن ان تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی. حالا من برای اینکه آقا فرمودن و بعد دوستان هم گفتن خب اینا که شما گفتید نیمده، خب اینا را ممکنه ما فراموش کنیم، ولی من به اصلا سرتیتری مطالب را عرض میکنم شما کنارش یادداشت بفرمایید. اونم این است که در تعریف مرحوم آخوند یرد و علا صاحب کفایه اشکالاتون اربع، فارسی هم کنیم یا عربی؟ اشکالاتون اربع، یک الاول ان لازم مختاره لازمه اون تعریف آخوند و کون علم الاصول علمین و کون علم الاصول
علمین لأنه ذكر غرزین. اینا داره، اینا دیگه اصانی دوم بله یلزم دخول علم الرجال و كذلك علم اللغه الباحثان و الباحثین بله در دخول علم الرجال الباحثین چون دخول اضافه شده دخول علم الرجال و علم اللغه الباحثین ان جزئیات تقعو فی طریق الاستنباط علم رجال و علم لغت مثل دعنای سعید که هم وارد در طریق استنباط ما بروشن و الجواب اندفاع و اشکال به اعتیاد کلمت القواعد اندفاع و اشکال به اعتیاد کلمت القواعد و اینا رو استادم داشت از سالس اینم این انداره حالا ما اضافه بکنیم
چه کلمه را؟
بله اتیان کلمت قواعد قاعده نیستن چه جزئیات هم دیگه از سالس در اشکال سالس ها النقض به علم درایه و کلیات علم رجال و کلیات علم رجال و کلیات علم نه و کلیات علم رجال و کلیات علم نه یا قواعد علم نه الحاوی یا المتضمن للکلیات للقواعد الکلیه الحاوی للقواعد الکلیه چهار سوم این است که در دیگر علوم هم قواعد داریم اونا در طریق استنباط واقع می شوند التي تقعو فی طریق استنباط التي تقعو در آخرش بزنید تقعو فی طریق استنباط کلیات در دیگر علومی که اونا هم در طریق استنباط واقع می شوند بل جواب ان المراد من وقوع القواعد في طريق الاستنباط أن المراد من وقوع القواعد في طريق الاستنباط هو وقوعها بلا واسطة هو وقوعها بلا واسطة كون الظاهر حجة للإجماع حجة بخبر الواحد حجة فإنها تقع في كبرى قياس الاستنباط بلا حاجة إلى ذم كبرى أخرى بلا حاجة إلى ذم كبرى أخرى عرابه این عرابه را استاد نداره در بل دیگر بزرگان معمولا این عرابه را مطرح کردن در آینده استاد این مطلب را مطرح خواهند کرد این عرابه را در اشکال بر تعریف های بعدی مطرح خواهند کرد ولی اینجا هم این در اشکال مطرح عرابه انهو این کان المراد من القواعد كما قلتم هي القواعد التي تقع في طريق الاستنباط هي القواعد التي تقع في طريق الاستنباط مباشرة وبلا واسطة إن كان المراد كما قلتم من القواعد هي القواعد التي تقع في طريق الاستنباط مباشرة وبلا واسطة
یلزم منه خروج و مباحث الالفاظ یلزم منه خروج و مباحث الالفاظ که کون الامر ظاهرن فی الوجوب لانه ها تحتاج و الى کبرا لانه ها تحتاج الى کبرا قدشیت ظاهر و تصد دار این جواب عدتون به رسولیین و عجابو به وجوه الوجه الاول اضافه تو کلمت موحده المراد هو الاعم مما تقع بلا واسطه و مع الواسطه مما تقع بلا واسطه او مع الواسطه ولیکن بقید ان یکون مدونه موحده یخرجو قواعد سایر الروم لانها غیر مدونه فی اصول قواعد سایر الروم فیخرجو قواعد سایر الروم لانها غیر مدونه فی علم اصول السيد ما عجب به السيد الخوي رضوان الله عليه بأن المراد ما تقع بلا واسطة فقط ومباحث الألفاظ لا تحتاج الى واسطه آقا بسید که این تر وقت تمام شد دیگه بقیه را ان شاء الله تر درس کنیم الحمدلله رب العالمین.